Bismillahirrahmanirrahim. درس شرح تفسیر المیزان پنجم آبان ماه جلسه 31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان تا کنون 4 مقام گفتیم، در جلسه قبل به مقام پنجم رسیدیم، یعنی اونچه که علامه در مقدمه گفت رو ما به صورت چند مقام در آوردیم. اون توضیحی در باب تفسیر داره مقام اول، اون طبقه اول مفسران که بحث میکنن مقام دوم، اون چرا که از ثم استوجب شیوع البحث الکلامی بعد النبی فی زمن الخلفا، که میخواد بگه شیوع بحث کلامی و نقل فلسفه یونان به عربی و ظهور تصوف و بقای جمعی از مردم به نام اهل حدیث، باعث شد روش های تفسیری 4 گانه کلامی، فلسفی، عرفانی و حدیثی بعد از این طبقه اول مطرح بشه. این رو مطرح کرد که تقریبا اینها رو برای این گفت که مقدمه چینی بشه، که بگه معمولا راه هایی که تفسیر طی می‌کردن چیه و من چرا رو طی می‌کنم و نقص کار اونها چیه و چرا باید تفسیر قرآن به قرآن راه بیفته. هستش علامه برای این مقدمه رو چیه، ولی ما همه اینا رو بهانه کردیم که همون جوری که علامه میگن رو توضیح میدیم، ولی بهانه میکنیم که بحثای مقدمه‌ای که در تفسیر باید بدون پرداخت رو اشاره هم بکنیم در اسنا. ایشون بعد مقام سوم که این رو گفت، مقام چهارم به اهل حدیث پرداخت و عمل محدثون و نقد اونها رو انجام داد. و مقام پنجم که از جلسه قبل شروع کردیم عرض کردیم از در باب متکلمان بود، خلاصه بیان علامه در باب متکلمات باید بگیم و توضیح بدیم، یعنی مطلب رو گفتیم در جلسه قبل، یه خلاصه عرض میکنم و بعد میرسیم به بحث‌های مفصل‌تر در بحث متکلمان. جناب علامه طباطبایی میگه اینها متکلمان هر یک بر اساس اندیشه مذهبی که داشت، بر اساس اعتقاداتی که داشت، اون مقداری که از نقدی که میخواد بکنه، اون مقداری که از قرآن رو میبینه موافق با کارش هست، همون جور نگه میداره. اون چیزی که موافق نیست تعدیل میکنه. تعدیل هم معنی خلاف ظاهر توضیح نمیده. و چون این چیزی حالا بگیم به هر دلیلی پیش اومده، خواه بگید به خاطر اختلاف انظار علمی پیش اومده، خواه بگید نمیدونم به خاطر تقلید پیش اومده، خواه بخواد بگید به خاطر عصبیت پیش اومده، هر چه بود، چون این چیزی وقتی میاد در سر کار تفسیر، کار تفسیری عملا انجام نمیشه، کار تطبیق انجام میشه. مثل که همه اینا رو باید تطبیق کنیم با اون چی که این مذهب گفته، این فرقه گفته، این نهله گفته، این شکلی در میاد. و بیان علامه اینه که فرق است بین که ببینم قرآن چه میگوید و بگویم قرآن رو چگونه باید حمل کنم و چه چیزی باید حمل کنم، چگونه باید با عقاید خود جور در بیارم. این خیلی فرق است و این عملا در فضای تفسیر قراره که ما ببینیم قرآن چه میفرماید، خداوند سبحان چه میفرماید، اینجوری باید باشه، نباید بشه. این اشکالی است که علامه کردن در باب کلام. من چون میخوام مفصل تر وارد بشم، هم دیدگاه های علامه هم مشخص بشه، هم بحثامون واضح تر بشه، مشکل اصلی کجاست در کار کلام و روش کلامی اینها، یکی مفصل تر، یعنی همین بیان علامه رو گفتیم در جلسه قبل، توضیح دادیم اون مقداری که مربوط بهش بود و گفتیم، ولی الان میخوام مفصل تر وارد بشم، هم دیدگاه علامه مشخص بشه و هم ببینید این که علامه الان اینجا داری رو میگه، نمیخواد بگه اصل کلام بده، اصلا صحبت سر این مسئله نیست، یعنی علم کلام مثلا مفید هست یا نیست، اینا الان بحث سر اینها نیست اصلا، بلکه از علامه بپرسید میگه این رو خود اهل بیت رو انداختن که برای دفاع از عقاید اهل بیت دسته ای از شاگردان رو به این شکل راه انداختن و این راه رو راه درست میدونستن. البته نوع اون چی که اهل بیت گفتن انشاءالله عرض میکنیم. علامه بیانش که اهل بیت دعوت میکردن به دفاع از مذهب بر اساس اصول عقلی، نه اونگونه که کلام بعدها دچارش شد، و دعوت میکردن به نقل صحیح، یعنی به تعبیری از راه عقل و نقل دعوت میکردن به اون پایه های درست کار، دقت نکن. ولی به هر ترتیب اهل بیت دعوت میکردن به این که کار کلامی روی بده. علامه هم خودشون قائلن که بالاخره ما نیازمند علم کلام هم هستیم، دقت میکنه. این رو علامه نمیخواد نفی کنه، که من میخوام برخی از متنای علامه رو تو همین زمینه براتون بخونم. علامه متوجه هست که خب خود اهل بیت رو راه انداختن، خود اهل بیت این مبنا رو به اصطلاح صحه گذاشتن، افرادی تربیت کردن، افرادی هم هستن در تاریخ میشه ازشون یاد کرد، مثل هشام وجود داره و اهل بیت هم صحه گذاشتن، بلکه تشویق کردن برای این کار و دفاع از این که اندیشه های دینی باید دفاع بشه، اینها رو راه انداختن. و حتی این تعبیر که الله میگه اگر انسان رو به حال خودش بگذارید، به حال خودش بگذارید، او اهل خرد، اهل استدلاله، یعنی میگه به چه دلیل، برای چی، و اگر مانعی برایش پیش نیاد عملا میخواد چون این کار رو بکنه. این نیست که نباشه، بلکه در دوره اسلامی ما به دلایل متعدد نیازمند به کار کلامی شدیم. وقتی که ما فتوحات رو انجام دادیم، اون بعد از اون فتوحات با ملل متعدد روبرو شدیم، علمای اون ملل با ما حرفایی داشتن، مسائل رو مطرح میگن، ما باید اندیشه خودمون رو برای اونها تبیین میکردیم و حتی اندیشه اونها که ما از سنت به اصطلاح اسلامی ما برخی هاشات متأثر میشدن، ما باید پاسخگو میبودیم. خود این لازمش این بود که بحثای کلامی در بگیر. و بلکه باز یک چیز دیگری هم الله میگه در تاریخ ما بود، به اون اینکه یک عده منافق آمدن در دل سنت دینی قرار گرفتن و آهسته شروع کردن به شبهات، نقل شبهات، یعنی اومدن تو فضای دینی و این شبهات رو مطرح کردن. تو جامعه اسلامی وقتی پراکنده میشد، اصلا جامعه دینی اساسش این اندیشه هاست، طبیعتا باید یک نوع حمایت به دفاع درست حسابی بشه، طبیعی است که باید کلام در بگیره و گرفت و اینها جمع شد به صورت یک علم. این اصولی که در دفاع گفته میشد جمع شد، شد به صورت یک علم، شد علم کلام. این اصلش اشکال نداره، اصلش باید باشه، به ویژه اگر بر مبنای صحیح باشه. حالا تا اینجاش باشه تا ببینیم چیکار میشه. علامه طباطبایی در شیعه در اسلام، در شیعه همون کتاب شیعه که آقای خسرو شاهی، شیعه در اسلام نه، شیعه که آقای خسرو شاهی خواهیان، صفحه 63 این تعبیر نمیکنه. روش کلامی شیعه، یعنی قائل طبق تعلیم اهل بیت، بحث دفاعی از اصول معارف اسلامی است با منطق صحیح و حجت عقل و نقل. این تعبیر خیلی عالیه، این بیان ایشون. اون که میخواد بگه اصلش درست چیه، روش کلامی درست، میگه روش کلامی که معمولا باید میداشتیم و اهل بیت ما رو تشویق کرد، تأکید میکنه بین اهل بیت، بعدن میگیم ایشون بین اهل بیت و بعد اون چی که در کلامش بعدها رویداد یه فرقی هم قائل هست، یعنی اون چی که اهل بیت گفتن چیه، حالا بعدها چی شد. ایشون تبیین میکنه روش کلامی شیعه طبق تعلیم اهل بیت بحث دفاعی از اصول دین، دفاعی یعنی باید از اندیشه های دینی و اصول دین، اصول معارف دینی به اصطلاح دفاع بشه، بحث دفاعی از اصول معارف اسلامی است با منطق صحیح و حجت عقل و نقل. حجت عقل واضحه، یعنی استدلال عقلی راه بدید، با عقل کار بکنید، نقل در اونجایی که قراره بیایم مثلا برای اهل سنت بگیم رسول الله یا چنین گفت یا نگفت، که نقل رو هم راه میدن تو بحثا، هم نقل هم عقل. این در جای خودش، این بحثی است که بعد ایشون باز تو همین کتاب آقای خسرو شاهی، یعنی شیعه که آقای خسرو شاهی تحقیق کردن، صفحه 386 این شکلی میگن از زمان امام پنجم و ششم که تعداد شیعیان زیادتر شد و مردم از کشورهای اسلامی برای کسب علم به سوی اهل بیت شتافتند، آنها هر کسی را بر حسب استعداد خود تعلیم فرمودن، یعنی اهل بیت تعلیم کردن هر کس رو بر حسب استعداد. عده ای رو بردن تو کار فقهی مثل زراره بود و عده ای رو تو کار اصول معارفی کلام مثل هشام. اینا رو دو توضیح، یعنی پس از یک سلسله تعلیمات عمومی دینی استعداد اشخاص را در نظر گرفته و در رشته مخصوصی به آنها تعلیماتی داده و آنها را تربیت و تعلیم فرمودند. عده‌ای از آنها فقهای برجسته و دانشمندان فاضل بودند مانند زراره و محمد ابن مسلم و که حالا می‌گذرم. عده دیگر در قسمت کلام و اصول دین تخصص کامل داشتند مانند هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و مفضل ابن عمر و قیس ماسر و مؤمن الطاق و امثال اینا، و اینها اجازه مباحثه و مجادله را داشتن، بلکه گاهی امام علیه السلام به اینها دستور بحث و مجادله را میداد. در صورتی که بعضی دیگر از بحث و مجادله ممنوع بودن، یعنی بعضی اصحاب اهل بیت رو اهل بیت گفتن شما این کارو نکنید، ولی به اینها میگفتن. ابو مانند حالا ابو عبیده حزا و ابو بصیر و ابو خالد کابولی رو از بحث قدغن کرده و هشام و عبدالعلا و تیار و محمد ابن حکیم و نظایر آنها رو به بحث‌های کلامی ترغیب می‌نمودند. از حدیثی که ثقت الاسلام کلینی در اصول کافی در اول کتاب الحجه نقل کرده معلوم می‌شود که متکلمین هر یک در یک قسمت تخصص به سزایی داشتند، یعنی حتی اونایی هم که تو کار کلامی بودن همش یک جام نبود، برخی‌ها تو بحث امامت، برخی‌ها تو چیز دیگه. می‌خواید رجوع کنید به کتاب کافی می‌بینید مثلا هست حضرت به هشام میگه که هشام چی گفتی به اون شخص، اسمش الان یادم رو، از متکلمان قدری بود توی شهر دیگه، بله نه ابن ابی لوجا نه، اون که یکی دیگه بود که به اصطلاح هشام گفت که ابن رسول الله من نزد شما خجالت میکشیم مثلا بخوام مثلا صحبتی بکنیم اینا، یعنی من بخوام بگم چی گفتم سختمه پیش شما. حضرت فرمودن که من وقتی میگم شما بگو. بعد ایشون شروع میکنه با گفتن، میگه که من رفتم در جلسه درس ایشون شرکت کردم، حالا خود امامت واشون برایشون اثبات کنه، تو این حدیث اومده خیلی حدیث زیبایی هم هست، رفتم گفتم آقا من چند تا سوال دارم. گفت بپرس جوان. جوان بپرس جوان. شروع کرد به سوال کردن، سوال کرد و گفت که خب این چش چه به درد میخوره؟ گفت پسر این که واضحه، این چه سوالیه؟ گفت من این سوال میخوام شما جواب بده. حالا شروع کرد در مورد چش توضیح بده که این چش فایدهش چیه. بعد گفت خب برای دیدن. خب این گوش برای چیه؟ یکی همجور رفت جلو. بعد گفت خب حالا این قلب برای چیه؟ گفت خب قلب برای اینکه تشخیص بده اگر خطایی پیش میاد. گفت خدا برای این بدن این همه اعضا قرار داد، تمام اینها خطایشون رو این قلب میتونه تشخیص بده، برای این عالم، برای این همه مردم که هر کدوم به اصطلاح دارن چیزی رو میبینن، یه نفر نباید یه قلبی وجود داشته باشه که بتونه به اصطلاح تشخیص بده خوب رو از بد. اینه که گفت تو کی هستی؟ تو هشامی؟ همونجا بعد این داله اومد به حضرت نقل. حضرت هم گفت خیلی عادی، یعنی بحث امامت رو اون نوع استدلال که البته خود تبیین خیلی جالبی ده در جا خودش، من الان وقتش نیست که توضیح بخوام. اینو میگم یعنی علوی اصلا تشویق میکنن، گهگاهی میگم میپرسیدن که چیکار کردی اونجا، چی گفتی بهشون، خوب گفتی مثلا، یا مثلا شده حضرت چهار نفر رو گفته تو اینقدر گفتی، اینقدر خوب نبود، این مقدار خوب، این خوب نبود، یعنی این که الان میگه به شکل منطق بر حسب منطق و عقل و استدلال، مثلا حضرت گفت نه این سبک نباید بگی، این نباید اینجوری بگی، این سبک نگو، باید اینجوری بگی. هست توی روایت نگاه کنید، من دیگه نمیخواستم اینها رو بیارم و بخونم، خواهم این رو بگم. بحث کلامی رو اهل بیت راه انداختن، علامه ملتفه داره این رو میگه، اصل کلام که بعد نیست، ببیجه اون کلام اصیلی که وجود داشت. باز در شیعه در اسلام صفحه 90 و 91 از این دو تا چاپ هست، چاپ جدیدش اگه اشتباه نکنم، که اونجا توضیح میده که اصلا متکلمین شیعه پیش قدم بودن در علم کلام، اینا رو توضیح میده. نگاه کنید مشخصه، چون در دوره امام صادق اصلا میگم این افرادی که ایشون اسم میبره اینا در دوره امام صادق اصلا در کلام میدرخشیدن، مثل هشام اینا. و گاهی حالا باز بهتون بگم، فقط این نیست که پیروانشون، بلکه خود حضرت بحث‌های کلامی، بحث‌های به اصطلاح تبیینی استدلالی خاصی مثلا با ابن ابی الاوجا داشت خود حضرت امام صادق علیه السلام، یا امام رضا با اون متکلم خراسان داشت، اینجوریه. یعنی این نیست که اهل بیت خودشون میشیوه رو اعمال میکردن و این شیوه کلامی. کلام البته به معنای دفاع از اصول معارف دین بر حسب عقل و بر حسب نقل صحیح، این اصل هر این کار بود که میکردن. باز علامه تو یک جا در رسالت تشیع در دنیای امروز صفحه 83 تا 87 اونجا هم باز همین حرف برده. من اینا رو که میخوام بیام تلقی علامه رو از کلام بدونید، یعنی اینجوری نیست که علامه بگه اصلا کلام بی خوده باید بذاریم کنار. کلام رو نمیخواد بگه بی خود، کلام در جای خودش خوب بود، حالا چی شد چه بلا بر سرش اومده حتما میگه. در این کتاب رسالت تشیع در دنیای امروز صفحه 83 تا 87 اونجا بنگرید، البته کمی جلوتر از 83 باید بگیم 81 تا 83 مطالبی اومد در همین زمین توضیح میده علامه. حالا من خلاصش رو میگم که دیگه باز ایشون تعبیرش اینه که غریزه خدا داد، یکی از صفحه 81 بودن، غریزه خدا داد اصلا تا به حال خودش میذاره، میگه به چه خاطر، به چه دلیل خدا هست، به چه دلیل معاد هست، تا صحبت معاد رو بگه این غریزه خدا داد. ایشون میگه این غریزه خدا داد اگه کسی مانعش نشه. میگه خب چرا بعضی ما میگه تو اگه کسی بیاد بگه آقا شما حق نداری سوال کنید و الا زندان، خب شاید زبون رو ببندن، ولی غریزه خدا داد اگه مانع پیش نیاد این سوال ها بطرحه. طبیعت انسان این یک، و از طرفی تعبیر میکنه که خب دین ما هم قرآن ما هم خودش گفته که بیاید تعقل کنید، تشویق به این تعقل کرده، یعنی راه رو باز گذاشته، یعنی سوال چرا رو باز گذاشته. و بعد کنار اون میرسه به اینجا که در عین حال در دوره اسلامی یک سلسله بحث‌های روی داد به دلیل فتوحات و ارتباط با ملل و علمای ملل دیگر، و دلیل دوم به خاطر منافقین. منافقین یکی از خاصیت‌هاشون، یکی از فوایدشون، البته من در حال مقاله اینجا علامه داره میگه، یکی از فواید منافقین اینه شبهه ایجاد میکنن در خیلی چیزا و آدم رو میکشونن به اینکه یک نوع قوتی در کار خودش ایجاد کنه. به چه دلیل داره اینجوری میگه؟ معمولا در هر دوره‌ای در دوره‌های اسلامی شونن که میگه منافقین از همون اول که اومدن پذیرفتند و بعد شروع کردن و اینها چیه، این چرا اینجوریه، یکی سوال کردن و ایجاد خدشه کرد. ایشون میگه اینم بوده، وقتی این بوده باعث شده دسته ای از مباحث عقلی و مباحث به اصطلاح دقیق دفاع از دین پدید آمد. تعبیر آخرش اینه صفحه 83، در اثر همین عوامل قهرن. من اونا دیگه خلاصه کردم، اون متنار دیگه نمیخونم، اینه که گفتم همین است که علامه گفت. در اثر همین عوامل قهرن یک رشته بحث هایی به صورت علمی که بعدها به علم کلام معروف شد تنظیم شد. علم کلامی که علامه مطرح میکنه، با تاکید میکنم بر حسب اون چیزی که از اهل بیت میخواد مطرح کنه، یه یک عقل ناسه توش هست، یعنی دعوت به عقل. لذا کارهای امیرالمومنین نگاه کنیم توی اول نهج البلاغه، همین خطبه اول نگاه کن توش میتونید ببینید استدلال ها که توش آمده نیست. تو خود کتاب الحجه کافی همون اولش بحث حجت رو نگاه کنید چجوری اثبات میکنه اینا هست، اهل بیت گفتن استدلالاش ما هست. یه بیان دار امام صادق انقدر عالی است، من نمیدونم، چون میدونید که امام معصوم که میگه اون نفری که باید اینو نقل کنه گهگاهی دست آدم در میره، نقل به معنا هست، گهگاهی یه مقدار خلل ایجاد میشه، همین مقدار نه انقدر عالی است در اثبات امامت و حجت خدا که چرا باید حجت باشه، چرا باید نبوت باشه. نگاه کنید ما تو این بحثای حکمت متعالیه مجبور شدیم همین متن رو با شرح صدرام خوندیم این رو در جد. ولی واقعا متن بسیار ناب، یعنی استدلال عمیق فلسفی و در باب حکمت عملی هم عمیق، حکمت عملی حتی حکمت رو میدونید که اون بایدهایی که توش میاد حکمت عملی، حکمت عملیش هم عمیق. خیلی من البته طبیق غلطه امام صادق پدر جد همه این حرفاست، ولی ما این یعنی منعکس شده توی این حدیث به اصطلاح کافی آمده دارم میگم، و الا باور کنید اینو فقط دقت کنید اگه میخواید من براتون توضیح بدم. خلاصش حجت خدا اساسا خود بر اساس استدلال به این حقایق نمیرسه، خودش بر اساس شهود میرسه. شهود وقتی خیلی قوی شد توش استدلال وجود داره، دقت میکنید خیلی قوی شد. حجت خدا اینجوریه. اصلا حجت خدا هم حجت گفتن به خاطر اینکه میتونه احتجاج کنه. یکی از دلایلی که گفتن حجت خدا یعنی قدرت احتجاج. احتجاج حجت خدا چرا هست؟ واضحه. ببینید کسی تمام از صدر تا ذیل هستی دستش هست، همه رو با دقیقاً اون گونه که هست باش ارتباط داره. درست؟ تمام اون به اصطلاح تمام حد وسط هایی که هست به شهود یافته، نه یعنی استدلال کرده، به شهود یافته. این میبینه این با همون حد وسط رو که به شهود یافته اینو میاره تو فلسفه، توی استدلال، توی بحث ها میتونی مطرح کن. این همون چیزیست که ما تو بحث های فلسفی میگفتیم، تو بحث های خارج نهایی هم توضیح دادم که اساسا فیلسوف اگر اشراقی باشه اشراقش کمک میکنه که از دل او حد وسط به در بیاره، ولی همش قدرت نداره اون چی که شهود کرده حد وسط بیاره. ولی حجت خدا راحت، به تعبیر دیگر حجت خدا فیلسوف کامله. همین بیان فارابی، حجت خدا فیلسوف کامله، یعنی در استدلال کامله. بخواد استدلال کنه گاهی بنابر استدلال نیست، برای ما رو توضیح که مثلا این هست، این حقایق هست، ولی بنابر استدلال باشه، مثلا مثل ابن ابل اوجا بیاد یا هدیه بیاد یکی سوال کنه، یکی مشکل داشته باشه، توی جنگ هم باشه، ازت میگه وایستا بهش پس توضیح بدم، اول بگم این چیه مطلب، بدونه به جنگه. ببینید اینجوریه، یعنی در واقع لذا علامه طباطبایی این حرفی که میزنه خیال نکنید فقط داره از روی مثلا برداشتایی که داره میگه، معمولا روش کلامی که اهل بیت ارائه کردن از راه منطق و عقل ناسه است. این خیال نکنید مثلا داره ایشون از طرف خودش می، واقعا تو کار اهل بیت ما این رو میبینیم، میتونیم گزارش کنیم. اصلا وقتش هم شده، تحلیلش هم که به طور خیلی خلاصه گفتم وقتش شده، انشالله باید مفصل یه جایی بحثای تفصیلی که پیش میاد نشون بدیم. هم در یافت حقایق هیچ خللی در کارشون نیست، مثلا میخوان توضیح بدن سبحان الله منزه است خدا از اما یصفون الا اون بندگان مخلص، میتونن توصیف کنن وصفشون خوب درست اینجوری هست. هم در استدلال که مثلا تو خود قرآن نگاه کنید، حضرت ابراهیم حجت رو احتجاجات از ابراهیم اومده، سه تا کار کرده که احتجاجات از ابراهیم. یک احتجاج اون افرادی که به اسم ماه میپرستیدند و خورشید میپرستند که من آفل رو دوست ندارم، نگاه کن احتجاج داره. آخرش هم خداوند میگه تلکه حجتونا، این حجت ماست، این به اصطلاح احتجاجات ماست، این حجت خدا، خود زبان خداست. فهمی نمیگم قدرت احتجاج دارن. لذا علامه که میگه بر اساس روش اهل بیت این بود راسته، و بعد تو تاریخ هم میبینیم امام صادق میگه تو نباید این رجوری میگفتی، این نه، این حالت من تعبیر میکنم، تعبیر من حالت جدلی داره، این نه، باید این شکلی استدلال میکرد. دقت میکنه وازش یاد میکنه، و بعد هر جا هم که میده استدلال خوبه میگفته این خوبه، این درسته، حالا در جا خودش باید بحثاش کرد. و الحمدلله اینم که راه افتاده، چند تا کتاب هم هست، الان میخواد به کتاب علامه طباطبایی علی و فلسفه الهی رجوع کنید، ببینید اونجا علامه توضیح داده اینها. از استاد جوادی حفظه الله علی ابن مصر رضا و فلسفه رو کتابی که دارن نگاه کن، اونجا هم ساب اومده. شهید مطهری توی این انسان و سرنوشت، نمیگه انسان سرنوشت، اون کتابی که در مورد نهج البلاغه هست، سیری در نهج البلاغه، سیری در نهج البلاغه یه بخشش که در مورد معارف نگاه کنید، اینجور بحثا اصلا خیلی واضحه. یعنی کسی که تو کار میره میخواد مفصل ترش، این کار اصول کافی اهل بیت بیانات، چون اونجا که بحث استدلال نگاه، یه وقت توضیحه که چیز، یه وقت استدلال، استدلال نگاه کنید. صدر هم الحمدلله شرح اصول کافی نگاه کنید میتونید پیدا کنید. یعنی این نیست که حالا یه صحبت مختصری داریم، مفصله، برای خودش یه بحث مفصلی است، و راه عقل رو خود قرآن باز گذاشته و اهل بیت از این به اصطلاح روش اعمال میکردن. راه همگانی هم هست، عقل یک راه همگانی، این راه و راه نقل هم برای کسانی که در فضای دینی هستند، مثلا شیعه و سنی هر دو رسول الله قبول دارن، میشه از رسول الله و احادیث رسول الله استفاده کرد، اون پس هایی در جا خودش. خواستم اینو میگم اصلش این راه رو اهل بیت باز میدونن، اما راه رو به شکل عقلی ناعقل ناسه میبن. خب حالا شو برای کلام باز هست. تا اینجا من بیان علامه رو گفتم، فقط بتونه عرض بکنم افزون بر این، حتی کلام به اصطلاح جدلی که اصلا کلام عقلی کاملم نیست، در جای خودش مفیدم هست، من انکار نمی‌کنم. کلام جدلی در جای خودش مفیده. ببینید ما جایی تونستیم استدلال کنیم، ولی جایی نتونستیم استدلال کنیم، ولی میتونیم او رو قانع کنیم. اقناع صورت میگیره. ما بعضی از استدلال عقلی تا ساعت استدلال عقلی نمیدیم، ولی یک نوع عقلانیتی که طرف مقابلم همراهی میکنه، عقلانیتی است که اگه من بخوام بگم عقل جدلیه، همراهی میکنه، از یک جهت مفیده. نمیگم نباید باشه، یعنی به تعبیری بنده معتقد نیستم حتی عقل جدلی مطلقا نباید باشه، بله فقط باید مواظب باشه کجاست. من ان شاءالله عرض میکنم مشکل جایی است که باعث میشه این عالمانی که با عقل جدلی کار میکنن یه مشکل هایی پیدا کنن، اونها اون آسیب ها رو باید برطرف کرد. و الا ببینید الان ما خیلی از بحث ها با افراد داریم، ما نمیتونیم به جایی برسونیم، نمیتونیم استدلال عقلی کاملی بیاریم، ولی میتونیم یه کاری بکنیم که او قانع بشه. دقت بکنید اینو ما تعریف میکنیم اقناع سازی، اشکالی نداره، اقناع بد نیست. صدرا نگاه کنید تو همین شرح الهیات شفا میگه اقناع بد نیست، اقناع در جای خودش خوبه، بلکه بهتر از این اون بیانی است که فارابی داره. فارابی اصلا قائله که ما باید وقتی بر اساس دین جامعه‌ای تشکیل دادیم، پایه فرهنگی، بنیاد فرهنگی میشه اندیشه‌های دینی، یک دسته حامی این پایه‌های اندیشه بشن به گونه‌ای که تمدن اسلامی نپاشه، تمدن اسلامی امتداد پیدا کنه، اعوجاش توش بش نیاد از نظر اون عقاید در شخصیت ها افراد، که این افراد باید جامعه اسلامی اعتقادات رو به لحاظ تمدنی، ما بعد از استقرار حکومت دینی نیازمند متکلمان هستیم برای این تبیین، برای اقناع، اینو میخوایم. ولی چه خوبه هر جایی که اقناع میتواند به سمت عقلانیت ناسع برود، برود به سمت عقلانیت. هر جا نمیتونیم بگیم بله راه برهان الان برای ما باز نیست، ولی دلایلی داریم که میتونه در ساحت اقناع مفید باشه. دقت میکنیم اینو ما نباید ببندیم. بعد دارم افزون بر بیان علامه که الان تا اینجا گفتیم، که علامه هم نمیخواد الان این کار بکنه، دیدید. فقط چیزی که هست مشکل جای دیگر است که حالا عرض خواهیم کرد. به هر ترتیب افزونه بر این میخوام بگیم بله اصلا حتی اقنا، نه تا عقل ناسه که روش اهل بیت بود در جای خودش و اون حقه، ولی اگر کسی نتونست این رو انجام بده، اون مقداری که دستش برمیاد اینه. درست مثل که ما الان خیلی از جهاز میگم آقا من از برهانی نمیتونم اثبات کنم، ولی میتونم شواهد بیارم که فی الجمله بد نیست این حرف. دقت میکنید که یک نوع اقنا سازی، اقنا صورت بگیره. دقت میکنید اینو میگید اقنا که بد نیست، اقناع اصلا برای جامعه خیلی خوبه. ما الان بسیاری از بحثاری که بستیم به شکل فلسفی نتونستیم ببندیم، به صورت اقناع بستیم. خب این هم میتونه مفید باشه، ولی این رو باید توجه داد، هر کسی که اهلشه بگه آقا تا اینجا که گفتم برهانی گفتم، اون اقناع هم توش بود، ولی از این به بعد برهانی نیست. این حداقل برای خودش یا برای برخی باید واضح باشه. این دقت کنید، این کار را اگر بکنن خیلی از مشکلات هست. بس ببینید این یک مسئله هست. که پس کلام بد نیست، باید باشه، بلکه عرض کردم حتی کلام جدلی هم در جای خودش قابل استفاده است و باید باشه. باز انشالله فواید دیگر همین کلام جدلی رو در جای خودش عرض میکنم و بذارید از این بگذرم. میرسیم به بحث بعدی، این مطلب اول. مطلب بعدی میرسیم به بحث علامه در باب ایرادات بر کلام متعارفی که پدید آمد. ببینید کلام اهل بیت و اون چی که بود اصل و اون چی که باید باشه اینها خوب. مسئله بعدی ایراداتی است که باید بر این کلام جاری و رائج در سنت اسلامی که بعدها آهسته آهسته شکل و بعد بر اساس اون تفسیر هم نوشته شد. مثلا فخر رازی بر اساس دیدگاه اشعریش اومده نوشته، زمخشری بر اساس دیدگاه اعتزالش اومده، اینجوری دقت مهم این شکلی. این نوع موارد رو الان داریم محل بحث ماست. واضح است دارم چه از اون خواهد، یعنی اینا که شک گرفت و وجود داره. اینجا علامه طباطبایی چند تا ایراد داره، عملا دو تا ایراد جدی تبدیل میشه به ایراد سوم، میشه سه تا ایراد که اون ایراد سوم ما فی الجمله الان تو همین بحثایی که از المیزان خوندیم وجود داشت، ولی با این حال میخوام اینا را اون گونه که ایشون در رسالت تشیع در دنیای امروز از صفحه 83 تا 87 گفته. اونی که خوندیم از 81 تا 83 بود، این از 83 تا 87. دقت می‌کنید؟ می‌خوام اون سه تا ایرادی که ایشون مطرح کرده، اصلش دو تا است، بعد میشه سه تا. ایشون حرفش اینه، در عین اینکه این علم علم شریفی بود و میبایست باشه، فقط دچار دست مشکلات شد. اولین مشکلی که علامه میگه اینه، با اینکه متون دینی عقاید دینی را میگه ورای فهم عادی است، برای عموم دارم میگم ولی ورای فهم عادی است، این گونه نیست که همه این حقایق را فهم عادی بفهمه، فهم ساده کوچه بازاری، چون من این تعبیر رو دیدم بعضی آقایون میکنن، همینایی که میخوان دفاع کنن از این اندیشه اینجوری، همین که مردم عادی، همین عرب بادیه نشین، همین عرب بادیه نشین، من بعضی دیدم این عرب بادیه نشین، بعضی تعبیر میکنن این مردم کوچه بازاری. برداشتشون اینه، دین اینایی که گفته خیلی ساده است، همین برای مردم کوچه بازار گفته، همین برای عرب بادیه نشین گفته، خیلی ساده است، عقایدش خیلی ساده است. علامه طباطبایی حرفش اینه، این تر رو دادند به سادگیش هم باعث شده که همه رو خیلی مادی معنا میکنن، مادی و عادی معنا میکنن، و این مادی رو معنا کردن به حدی شده اینجوری میگن، بله یک دسته از امور هست که الان ما میبینیم، امور حسیست که زیر پر علیته، یک دسته از امور رو اصلا نمیبینیم، غیبه، ولی بعدن روز قیامت شد این غیب میشه چی؟ آشکار. آشکار که شد همه چیز همین هاست، همین شکل مادی و شکل مادی. حالا ایشون من دیدم اینجا یه چند تا نقطه گذاشت، خدا رو هم حتی به خدا که رسید دیدم اینجا این کتاب گلد دستم هست، دیدم کتاب فقط نقطه گذاشته اسم خدا رو نبود، خدا رو هم همین مادی معنا میکنه تو همین دی. یعنی وقت روز قیامت خدا رو میبینیم و دیگه چشمم میتونه با همین چشم سرم میبینیم و اون خیلی عادی دی. یعنی همونی هم که غیب بود آشکار میشه، تمام میشه. این رو علامه طباطبایی میگه تو کلام به عنوان یک بنیاد، من بعدا توضیح میدم علامه چی میخواد بگه. یه ولی تو متون دینی نگاه میکنیم، متون دینی داری حرف دیگه میزنه، میگه این مسائلی که دین در دین آمده عمیق، هر کس نمیتونه اینها رو به صرافتش ببینه و بیا دقت میکنه. تو دین اینجوریه ولی تلقی اینها اینجوریه. این تلقی باعث میشه خیلی سطحی برگزار میکنه. حالا چیه، چه اشکالی داره، من اول بخونم توضیح میدم. صفحه 83 این شکلیه. بعد از اینکه این مطالب رو گفت که بر اساس این علم کلام صورت گرفت و همینا که خوندیم گفتیم باید علم کلام باشه، جز اینکه یک نکته را ناچاریم در اینجا مجددا تذکر دهیم، آن این است که علم کلام که از انواع معارف اعتقادی اسلام بحث میکند، اگرچه فی نفس شریف است، ولی در اثر قصور یا تقصیری که روز اول در تنظیم و باعث آن به کار رفته، فساد عمیقی در آن ریشه دوانیده است و ارزش واقعی یک فن استدلالی را از دو جهت از آن سلب نموده. از دو جهت اول میگه، بعد جهت سوم که بعدم میگه، و آن این که اولاً چنان که از لابلای آیات قرآن کریم به بهترین وجهی روشن است، اصول معارف اسلامی یک سلسله حقایق و واقعیت هایی هستند که از سطح فهم عامه مردم بسی بالاتر و از دسترس آنها بسی دورتر می باشد. یعنی میگه تو لابلای آیات یه جور صحبت میکنه که اینها در دست بشر نمیاد. مثلا در مورد خدا، وصف خدا چی اومده؟ سبحان الله اما یصفون، مگر بندگان مخلص. حقیقت قرآن کجاست؟ تو امول کتاب، لدینا لعلیان حکیم. واضح است، یعنی همه رو به شکل ماورایی میبنده. من یه مثالی هم جلسه قبل گفتم که علامه گفته بود در مورد قرآن، که اونا قرآن رو ظاهری میگیرن ولی تا اون آخر. اینها میبینی تو قرآن زیاده، از این دست مسائل در مورد خدا خیلی است، در مورد معاد بسیار، بلکه در مورد معاد بعضی از اینا اصلا قابل فهم با این روال عادی نیست. دقت میکنی؟ قابل فهم با این روال، حتی این موارد جزئیه عادی که در قرآن در باب معاد گفته شده باز اینها هم قابل فهم بعضی ما با این روال عادیه ما نیست باز هستم چه از ما و از این دست مسائل فراوان. وقتی این گونه هست خب شما اگر بگید آقا قرآن در همین چیزهای ساده ای رو میگه ما خودمونم میفهمیم دقت میکنی یعنی همین حرفش ساده است یعنی قرآن وقتی در مورد خدا صحبت میکنه خدا رو همین این شکل مادی در نظر گرفته همین شکل عادی که خب الان من چه تعبیر کنم مثلا بگم یه خدای گنده تری است مثلا اون بالا نشسته هرچی اسمشو میذارید من نمیدونم ولی برتری از این سنخ یه چیزی که پنهانه مثلا از این سنخ این که توی روایت کافی اومده که خدا ملائکه اومدن گفت این بنده خیلی بنده خوبیه خیلی بنده خوبیه و خدا گفت که من به این بنده اعتنا ندارم گفت این بنده خیلی عبادت خوبی هم میکنه بنده خوبیه خدا گفت که من اعتنایی نمیکنم تو روایت کافی نگاه کنه بعد خب برای ملائکه سوال شد که چرا بعد که کمی رفتن نزدیک شدن به این شخص و اینها حالا با اون توضیحی که تو روایت هم دیدن این شخص بعد از مدتی میگه که خدا چرا این گاو و گوسفنداشو نمیاره این سرزمین اینقدر علف داره اینقدر زیاد چرا خدا گاو و گوسفند خیال کرد یه خدای گنده مثلا اون پالاس یه نمیدونم گاو و گوسفندی هم داره بونه خب این عبادت چی دمه خیلی ساده و سطحی میتونیم برگزار کنیم در مورد خدا من یادم داشتم توضیح میدادم تو کار حکمت متعالیه بود اون قسمتی که ابن تیمیه بود یادتون هست ما میخوندیم تو ابن تیمیه ایشون میخواست قدرت خدا را توضیح بده یک خدای گنده درست کرد و کل عالم رو یک نقطه یک نخود گروه بسانه یک نخود هست واقعا هم گنده مادی دقت میکنه اینجوری نگاه کردم به عالم این سطحیه میگه خب این میدونید چقدر فساد ایجاد میکنه چرا؟ چون تمام معارف دین که قرار شد سنخ ماورایش غلیظه همه این سوی شد چه نبوتش، چه امامتش، چه معادش، چه توحیدش، چه ملائکهش، چه قضا و قدرش، هرچی همه اینجوری بسته شد. وقتی اینجوری بسته بشه چی در میاد؟ خود علامه ملتفته در بین متکلمان برخی ها وقتی رسیدن مثلا گفتن آقا دسته ای از اینها رو ما با تعویل کنیم به معنای مادی نگیریم ملتفت علامه ولی نفسون بر مجسمه که اینجور بودن کلن سبک کارشون سطحیه که الان بعدن هم انشالله اشاره میکنم این بیان رو علامه آورد می خب ببینید اصلش حقایقی حقایق و واقعیاتی هستند که از سطح فهم عامه مردم بسی بالاتر و از دسترس آنها بسی دورتر می باشد و در اثر این که جامعه اسلامی و گردانندگان امور در صدر اول به بحث عقلی آزاد بی اعتنا بلکه مخالف بودن همان عقاید ساده عوامی را موضوع بحث قرار داده به نام آخرین عقاید واقعی اسلام اینی که ایشون میگه در اون دوره اول اینجوری شد نگاه کنید برخی از ما الان کتاب توحید صدوق رو داریم درست این توحید صدوق رو نگاه کنه به ازای این کتابهایی دارن اهل سنت اونا رو میبینید تقسیم توش بسیار شدیده توی کتابهای کلامی شیعه به معنایی که از اهل بیت رسید مثل همین کتاب توحید نگاه کنید صدو تنزیه داره خیلی غلیظ میشه دلیلش چیه از بس اونجا تشبیه زیاد این که علامه اشاره میکنه در خلفای دوره میخواست گردانندگی امور در صدر اول بحث عقلی آزاد بی اعتناب بلکه مخالف بودن همان عقاید ساده عوامی را موضوع بحث قرار داده به نام آخرین عقاید واقعی اسلام با یک سلسله افکار اجتماعی مادی و حسی از آنها دفاع نمودند و در نتیجه الوهیت و جهان ماورای طبیعت با نظام پاک و منزه خود در افکارشان را در شکل به هویت یک عالم مادی همه عوالم بالاتر در شکل به هویت یک عالم مادی مشابه به جهان ماده خودنمایی کرده بله خودنمایی کرد به اضافه این جهان محسوس تحت نظام علیت و معلولیت قرار گرفت ولی عالم ماورا طبیعت نظام ماورای طبیعت عالم ماورای طبیعت نظام ثابتی نداشته از هر جهت بی‌بندوبار میباشد یعنی اونجا بی‌ثابت است با این توضیحات اینا و به اضافه این که عالم مادی تحت حس است و جهان بیرون از ماده با این که مشابه این عالم است از حس پوشیده و پنهان است و روزی خواهد رسید قیامت که همه اجزای آن جهان حتی چند نقطه، حتی خدا تحت حس قرار میگیره. چند نقطه ای بزار من احساس اون خداست برداشتی، یعنی ننوشت که دیگه مشکلی جد. حتی خدا هم تحت حس قرار میگیره. این بیان علامه یکی از چیزهاییست که من به نظرم با خیلی کار کرد، اون بستر فهمه. بستر فهم رو معمولا هر کتابی شما بستر فهم دارید. مثلا شما دارید یک کتاب شعر میخونید، بستر فهم چیه؟ یک کتابی مثلا کتاب حافظ، دیوان حافظ میخونید، بستر فهم چیه؟ خیلی مهمه. من دیدم بعضی از اینا متوجه نیستن کتاب حافظ رو که یک بستر خاص استعاری و تخیلی احساسی داره، اون رو تبدیل میخوان به یک بستر واقعی، بعد میگن حافظ شراب خوره، حافظ نمیدونم دنبال نمیدونم شاهد. چرا؟ چون دیده که همش همین جاست دیگه، از این حافظ. دلیل چیه؟ بستر فهم. خیلی بنده دارم مهم، یعنی او اصلا تلقی نداره که بابا فضای احساسی که قرار انتقال بده با استعاره تخیل انتقال بدن، و بعد خودش یه جایی داره میگه شراب تلخ میخواهم که مردفکن با وزورش، که یک دم بیا سایم ز دنیا و شر و شورش. خب شراب تلخ میخواهم مردفکن، و بله دیگه این شراب تلخ معمولا خوب آدم رو میندازه، خوب مست میکنه. خب آره اینجوری همینجور، خب اینا رو میبینه اینجوری میگه. با اینکه هم تو همین مد فراوان شواهد است که بابا بعد از مجرد شد از عالم ماده در رفت. خب این چه شراب تلخیه که قرار ما مست کنه اینجا این شکلی باشه مرد افکن، که من از شر دنیا، بابا شر دنیا میخوای؟ با خدا خوب تو دلت بیاد ببینی اصلا شر دنیا از دلت میره بیرون. اون شراب تلخ خوب باید توحید قوی بشه که شراب تلخی باشه، که این یک معناست و یک معناست. چی باعث فرقه؟ بستر فهم. باز هستم که عرض میکنم بستر فهم. بستر فهم بر خود ضوابط داره. بله ضوابط داره، اینجوری نیست که خب من میگم من اینجوری میفهمم تو بستر فهم، اینجوری نیست. بستر فهم ضوابطش خود همون متنه، خود متن میگه من چه کارم، خود متن میگه من چه کارم. اصلا شواهد تو متن است که من میفهمم چه کار است، شواهد و قرائن بیرونی همراهش است که مثلا میفهمم یک متن چه کار است، اینجوری دیگه. یعنی قرائن همراه یک متنه. الان شما اگه یه نفر فیلسوفی قرار کار فلسفی بکنه، این متن اصلا تلقیتون چیه؟ میگین این فیلسوف وقتی میخواد بنویسه میخواد بگه، خب مشخصه دیگه، فضا فلسفیه، بستر فلسفی مشخصه، آدم میفهمه دیگه. این بستر بستر استعاره نیست، واضح است دیگه. میشه اونم همینجور. میخوام اینو بگم بسترها قرائن شواهد همراه خودشه، به ویژه خود متن. علامه طباطبایی میگه خود قرآن داره میگه بابا من دارم حرف ماورایی میزنم، اینجوری نیست. برای فوق ذهن بشره، لدینا لعلی یا حکیم، سبحان الله اما یصفون. خود قرآن داره اینجوری میگه، خود بستر، خود قرآن داره میگه بستر فهم اینجوریه. خودش داره من توضیح میده که من چه سبکیم، ولی الان اینا میان دستش میزن. اینجاست که ما میگیم بستر فهم را اگه بد ببندی کل متن بد فهمیده میشه. من الان خیلی از این روشن فکرها که شهید مطهری مجبور شد این جواب بده به اینها در مورد حافظ همین بود دیگه. فهمایی که خودشون از این جهات پیدا کردن اینا رو گفتن بله حافظ هم اینجوری بود، حافظ هم بله شراب بود. چه یکی از این آقایون حافظ پژوها دیدم گفته که حافظ آره شاهد باز بود، ولی اینا جزء لممه، خدا از لمم میبخشه میگذره. اگه اینا باشه که ما نه حافظشو خواستیم نه دیوانشو خواستیم، ولی این نیست که من میگم بستر فهم از اینجا. خب حالا بیان علامه اینه اینا با اینکه خود قرآن شواهد بستر فهمشو میگه من بستر فهمم چیه، شما در مورد خدا میرسید لیس که مثل ایشه، اینو باید متوجه باشید. بستر اصلی لیس که مثل ایشه، تو متوجه باش. اگر میگیم رحمان نباید بگیر رحمتی مثل رحمت ما، اگر میگیم خدا فاعل است فاعلی نه مثل فاعل ما، اینا متوجه باید باشی. نگاه کن تو روایت اهل بیت فاعلان لا بر رویه، هر چی که میگن یه لای میارن که برای اینکه بگم اینجوری که تو میفهمید نه. واحدان لا بل عدد، باز از اینا در جای خودش اهلش کسی باشه میفهم. خب اینو بگم مشکلی که الان اینجا وجود داره چیه؟ این مشکله بستر فهم رو به گونه‌ای بسته که کل معارف، چرا بحث رو به سمت معارف بردیم؟ چون بحث‌های کلامی بحث‌های معارفیه. دقت کن کل معارف رو داره چیکار می‌کنه؟ یه جور دیگه می‌فهمه. خب این کل بنیاد کار به هم خورده است از اول. خب اینقدر باشه تا بعدن عرض میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یه رو بی استراحت میکنه باز خدمت تو هست. بله همینجا علامه هم داره همینو میگه، من داشتم این توضیح میدادم. میخوام بگم عرب بادیه‌نشین یه معناش اینه که آقا یعنی همین حرفای عادی و سطحی رو میزنه یا قرار حقایق بسیار سخت رو هم به یه زبانی بگه که حتی برای مردم عادی هم قابل استفاده باشه. اگر بگی بسیار سخت نباید با فهم عادی درست بشه، باید بگیم فهم عادی میتواند همراهی کند اگر یک حجت خدای همراهش باشه. اگر قوی آنچه که در دین آمده است گفته شود میتواند همراهی کنه، میفهمه، همراهی میکنه و اصلاح میکنه و هدایت میشه. نه یعنی که من فهم خودم رو از قرار بدم تمام اونچه که در قرآن اومده حقایق ماورا رو بذارم کنار. دقت میکنم؟ بله اتفاقا الان دارم این خدشه خلل دارم جواب میدیم. یعنی یکی از علامه اینجا هم به نظرم هم اینجا هم بحث بعدی چیزی رو که تو اذهان افراد افتاده و همین سبک عادی میفهمند و عادی و بعد کوچه بازاری و نمیدونم عرب بادیه نشین و همینا برای اینا گفته و اصلا چیز ورایی نیست و این جفاست. به ببینید در مورد خدا صحبت میکنه. اگر فرض اگر خدا پیچیده‌ترین حقیقت هستی است فرض و خدا هم داره صحبت میکنه با این حرفی که اینا میزنن، یعنی عملا از اول راه رو بستیم، یعنی راحت اومدیم یه جور عادی معنا اون بود. اصلا خدای پیچیده معنا نداره. اگر قضا و قدر یکم را پیچیده است مثلا پیچیدگیش معنا نداره، نه همین عادی. این که میتوانم گزارش کنم که چون این چیزی روی میدهد که مثلا اون قلم روی لوح مینویسد، صریف اقلام چنین میکند، اینا رسول الله گفته زبان رو ساده کردن، نه اینکه من اینا توضیح میدم شما.
خب اینجوری با های انرژی هر چیز رو
آره گفتی راست. شما پس باشید نازه هم برای ما
نرخ لازم مزاهم هست. شما پار سالی کلا حرف میزدید خب که کاری هم چندید خب با آف هست استثنائی بود.
میخواید وقت زمان رو دقیق بدید؟ من توان
ندارم. نه اصلا نمیخوام تردون یه پیش نهانه
آه پیش نهانه
روزاش
معجزه هم گفتین
قرآن
محجوره
و
نمیدونم دمه زور الان هم به نظر محجور نیست با این صرف 9 و 10
روز. آخه نه حل درست بگو ولی آخر هفته آخر شد
نه نه آخر هفته توان من خدا ما چه
شکی تو نه یه جعده طلبه جی حالا این فضا که جعده تو همه بحث و فقه و اصول اینا هست محوریت قرآن یه شما بتونید مثلا نمیدونم حالا تو برنامه تو یه
من بعدها باید نه واقعش پس که مطلقاً اصلا حالم جوریه که نمیتونم القای درستی داشته باشم.
صبح 9 تا 10 حالا یه
چند تا نه که توان ندارم باور کنید توان ندارم.
یعنی حتی شما بحث علمی شد و چیزا اینا وقت اینا نبود یا نه جد دارم حتی چون به فرض
توان ندارم. قبول شد نکنم. الان میخواهید من شروع میکنم ولی میدونم من الان همینی که میدونم میام جلسه سوم خوب نمیکشم.
چارش نمیشه
این گرده که اصلا پدر آدمو در میاره. من چون با تمرکز کنم هر کی هر چی میگه خیلی تمرکز از
اون
من خدا هم میگم دیگه یه وقتی انشالله میخوام دنبال این میگردم کجا یه وقتی پیدا کنم که یه دسته از بحث های مثلا مبنایی که تو قرآن باید استفاده کنیم تو اینجا دیگه بحث ها ببینیم به سمت فضای قرآنیش خالص بریم جلو اون مبانی رو بریم اونجا یه وقت جداگانه کنیم که
جهده حتی مثلا
شبیه اون اصول فقه معارفی که بعضی افرادی مطرح کردن
من نمیدونم حالا من که
اصول فقه میخوان
اصول فقهش که بجاست مبانی کلا الان یک میبینی برخی از مبانی الان جا گفتیم دیگه لابلاش خیلی از حرفار زد بعضیش میشه بحثای روشی فهم متن قرآن بعضیش میشه به لحاظ کارهای تفسیری و هر چی که هست
فضای خود شیعه فصر ائمه
بله
علاقه به نظر تو چطوره که الان مرسوم شده میگیم مثلا جریان محدثین من دارم تو خاص شیعه ارز میکنم اونم تو عصر ائمه مثلا میگیم فضای محدثین